در انبوه خبرهای ناگواری که هر روزه از ایران می‌رسد، هفته گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان فرمانده نیروهای انتظامی رژیم آمار هولناکی از تجاوزهای جنسی در ایران منتشر کردند. به گفته احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی رژیم، در سال گذشته 900 پرونده تجاوز ثبت شده است که از این تعداد 40% مربوط به زنان و 60% مربوط به مردان که بیشتر آنها کودکان زیر 15 سال بودند. در رابطه با این موزل اجتماعی گفتگوی دارم با آقای بهرام رحیمی، فعال حقوق کودکان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رحیمی.
سلام علیکم میکنم خدمت شما جناب روشن و خدمت شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای رحیمی. به عنوان اولین سوال، این آمارها که شما در جریانش هستید که 900 پرونده تجاوز ثبت شده در سال گذشته، این آمارها نشان دهنده چه واقعیتی در جامعه ایران هست؟
البته از منظر فعال اجتماعی میشه به این قضیه پرداخت. از این منظر میشه به این پرداخت که نهادهایی که این آمار میدن چه منافعی رو دنبال میکنن از این آماری که ارائه میدن، چقدر قابل استناد هست. و از منظر دیگه در واقع اطلاعات عمومی هستش که ما خودمون داریم از وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه که هر روز اخبار و گزارش های اون میرسه، و در واقع به لحاظ زیربنایی از وضعیت اقتصادی که مشخصا از سال گذشته به این طرف به عنوان عامل بسیار ساختاری مطرح شده. در واقع قدم اول من خودم بحث آمار رو پیش میکشم به این دلیل که سالها هستش که بحث بر سر این که متصدی ارائه آمار کی هست و این آمار رو چه نهاد و ارگانی باید ارائه بکنه. در ایران تو بخش‌های مختلف، تو دوره‌های مختلف، تو زمینه آسیب‌های اجتماعی در واقع سانسور صورت گرفته. مشخصا نهادهایی که باید آمار بدن آمارشون شفاف نیست. نظام جامعه گزارش‌دهی ندارن. و این رو اضافه بکنید به این که سیاستی که خب دنبال شده در جمهوری اسلامی حداقل تحت عنوان ادبیات سیاه نمایی دائم از اون صحبت میشه که کسی اجازه نداره زیاد هولهوش آمار در واقع آسیب‌های اجتماعی مانور بده. این رو من میخوام اینطور مطرح بکنم که مشخصا ارائه آمار وظیفه نهادهایی هست نظیر سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران. آماری که سالیانه منتشر میشده توسط این نهادها خیلی بخش ها در واقع ناکارآمد بوده. مشخصا در زمین آسیب های اجتماعی کودکان اصلا آماری وجود نداشته، به این دلیل که اصلا اولا که خود حکومت اصلا دلیلی برای این نمیبینه که آماری در زمین آسیب های اجتماعی منتشر بکنه. به عبارت عامیانه تر این که دوست دارم بگن همه چیز خوب است و مشکل چندانی وجود نداره. این همیشه بوده، حالا سالهای اخیر رو میتونید به نوع دیگه بهش بپردازید. اما در چند سال اخیر با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، مشخصا اگر خاطرتون باشه دعوا بین این که چه نهادهایی باید آمار رو ارائه بکنن هم بالا گرفت. حتی بین آماری که مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه ارائه میداد اختلاف وجود داشت، به این دلیل که دولت میخواست خودش رو کارآمد نشون بده و رو همین حساب در واقع خود دولت متصدی آمار شد و مستقل از در واقع نهادهای دیگه هم کنترل میکرد اونها رو، هم خودش در واقع آماری رو که علاقه داشت ارائه میداد. این آمار فقط در زمینه آسیب‌های اجتماعی نبود، به خصوص در بخش معیشت بود و زندگی روزمره مردم، مسائل اقتصادیشون که به رسانه ها هم کشید، از قیمت کالاهای اساسی بگیرید و تا قیمت ارز و بقیه چیزها. اما قاعده رایج در کشورهای متمدن و پیشرفته تر این هستش که در واقع آمار باید شفاف باشه، همه بهش دسترسی داشته باشن و نهادهایی که آمار رو بررسی میکنن مستقل از احزاب و گروه های سیاسی این کار رو میکنن، همه احزاب و گروه ها باید به این آمار دسترسی داشته باشن و این آمار باید قابل اتکا باشه. دولتی که مسلط است هم باید پاسخ خوب باشه. اما از این بخش که بگذاریم وارد بخش دوم صحبتام بشم، از سه سال گذشته به این سو که در زمینه سیاسی و در زمینه اقتصادی مشخصا تحولات زیادی به وقوع پیوسته مشخصترین اونها جنبش مردمی هست که حالا بعدا اون رو تحت عنوان جنبش سبز معرفی میکنن. جنبش سبز بیشتر از این که در واقع یه جنبش سیاسی باشه، یه جنبش مطالبه اجتماعی بود و تلاش داشت که بخشی از این عقلانیتی که زمینه اجتماعی ایجاد شده بود در واقع به حوزه سیاسی منتقل بکنه. طیف‌های متکثری در این جنبش مشارکت داشتن و نتیجه اون رو هم شما چنان که دیدید و دیدیم به جایی رسید که در واقع افرادی که در واقع حداقل رهبری سیاسی این جنبش رو به عهده داشتن الان در حبس هستن. اما اون چیزی که در واقع نگرانی های بسیاری برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد برایند نیروهای اجتماعی بود که در این جنبش شکل گرفت. جنبش اجتماعی که شکل گرفت یک جنبش متکثر بود، مبتنی بر مطالبات مشخص اجتماعی در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل قومیتی. در مقدمه اینکه چقدر میتونه کارآمد باشه یا نباشه، این رو بقیه میتونن اظهار نظر بکنن و کردن. اما حداقل در بخش طرح مطالبات به نظر من جنبش خیلی رادیکالی بود. افرادی که سالها در درون سیستم جمهوری اسلامی بودن مشخصا اینها رو به عنوان دغدغه‌های سیاسی خودشون مطرح کردن و این باعث شد اکثریتی از جامعه فارغ از اینکه باور داشت یا نداشت که چقدر این تغییرات ممکن است به میدان بیاد. و این با توجه به نتایجی که برای درون انتخابات رقم خورد و رویه‌ای که بعد از اون پیگیری شد، این ترس و وحشت رو ایجاد کرد که اکثریتی از جامعه خارج از آنچه که مرسوم بوده به میدان سیاست نگاه میکنن و مطالبات دیگری رو طلب میکنن و این اکثریت قابل توجهی هست که با جریان غالب همسویی نداره، در واقع ببخشید با جریان مسلط همسویی نداره، نه جریان غالب. سیاست های مشخصی که طراحی شد، ما با شما هم صحبت کردیم، به نحو جدی در واقع پیگیری شد، از بین بردن این چسب اجتماعی بود. مشخصا یکی از سیاست های زمینه اقتصادی در داخل ایران تاثیر زیادی بر به انفعال کشوندن جنبش داشته در این چند سال بحث هدفمندسازی یارانه ها بوده. هدفمندسازی یارانه ها به این شکلی که در ایران داره پیگیری میشه، مشخصا با هدف از بین بردن چسب های اجتماعی و تبدیل اون به چسب های اقتصادی هست. و شما میدونید در شرایطی که مردم دغدغه معیشت و دغدغه زندگی روزمرهشون رو دارن، گرانی بیداد میکنه، دغدغه دیگری و منافع جمعی تعریف نمیشه در این شرایط. حداقل اگه دغدغه هایی هم وجود داشته باشه، وقتی مسائل اقتصادی گریبانگیر جامعه میشه، همه به دنبال خیشتن خواهند بود و جامعه در واقع اتمیزه میشه. و در این شرایطی که جامعه به جنگل در واقع نخستین تبدیل شده، شما میبینید که نهادهای امنیتی، نگاه امنیتی و بخشایی که روی اقتصاد ایران چنگ انداختن، حضور دارن تو زمینه اقتصادی، برای توجیه حضور خودشون در زندگی روزمره مردم، در همه میدانهایی که در واقع مردم و جامعه باید خودش مسئولانه و با نهادها و برنامه‌های خودش مداخله بکنه، اینها حاضر میشن و با ارائه آماری که در واقع نشان دهنده غلط بودن سیاست های خودشون هست، که هدفمند هم طراحی شده، سیاست هدفمند تجزیه کردن جنبش مردمی هست، اینها حضور خودشون رو توجیه میکنن. شما میبینید مشخصا در همین خبری که دادید، فرمانده نیروی انتظامی این خبر رو اعلام کرده، منتها سوال بزرگی که وجود داره این هستش که آیا فرماندهی نیروی انتظامی در مقام یه کارشناس مسائل اجتماعی میتونه همچین حرفی بزنه و آیا اصلا پلیس همچین صلاحیتی رو داره؟
آیه رحیمی عذر میخوام.
بله.
پرسش بزرگ اینجا، فرمانده نیروی انتظامی در انتشار این آمارها و اخبار چه اهدافی را دنبال میکنه؟ در جایی که میدونیم که در واقع سیاست رژیم لاپوشان مسائل از مردم و عدم پاسخگویی، در واقع چه هدفی پشت این قضیه هست؟
ببینید به دو دوره مشخص اشاره بکنم. مشخصا بیاین بگیم دوره قبل از انتخابات و بعد از انتخابات، اون انتخابات در واقع بحث برانگیز. در دوره قبل از اون، اونایی که تجربه کار تو زمینه اجتماعی داشتن این رو میدونن که ما در انعکاس آفریقای اجتماعی با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم و مجموعه مطالباتی که حداقل دولت آقای خاتمی و در دو دوره به دنبال اون بود، حقوق فردی و سیاسی دنبال میکرد این گفتمان. حالا بماند که در واقع حقوق فردی و سیاسی کدام افراد، چون در همون دوره بود که زندیات صحابی بیش از یک سال در انفرادی بود و همون موقع هم افرادی از دارای حقوق سیاسی بودن که مشارکت سیاسی داشتن در واقع خود حکومت. این رو به عنوان نمونه عرض کردم مورد آقای صحابی رو و بسیاری دیگر. اما بعد از انتخابات به واسطه جنبش مردمی که جامعه به این بلوغ و خودآگاهی رسیده که راه حل تغییر پذیرش تکثر هست، راه حل تغییر ایجاد چسب‌های اجتماعی با حداقل اشتراکات هست، راه حل تغییر تعریف در واقع معین از تغییری که باید در زمینه مسائل زنان، مسائل قومیت ها و سایر مسائل باشه، وقتی جنبش به این تعریف و خودآگاهی رسیده، حالا با هدفمندسازی یارانها و تجزیه کردن جنبش، هدفی که دنبال میکنن این هستش که در واقع اجازه میدن اخباری که تو زمینه اجتماعی هست انعکاس پیدا بکنه، به خصوص اگر به آسیب‌های اجتماعی مربوط باشه. به این دلیل که اون نهادی که نهاد مسلط هست و این اخبار رو ارائه میکنه، مشخصا هدفی رو که از این ارائه این اخبار دنبال میکنه این هستش که کنترل نهادهای امنیتی رو تو زندگی اجتماعی افزایش بده و خانواده ها رو به وحشت بندازه از آمار بیش از حد در واقع در حال رو به افزایش آسیب های اجتماعی، که مردم با ترس و وحشت به همدیگر نگاه بکنن، همدیگر رو به عنوان مجرم و متحرک ببینن و فراموش بکنن که همین آنها بودن که در مسائل منجر به انتخابات، چه پیش از اون چه بعد از اون، علارغم اختلافاتی که داشتن به خیابون اومدن، به وحشت انداختن جامعه، ایجاد ترس، ایجاد یعنی تشدید ناامنی. طبیعی هستش که ببینید به لحاظ اقتصادی مردم دشواری هایی دارن، اما اگر در همین جامعه‌ای که با مسائل اقتصادی روزافزونی مواجه هستش، مردم این باور رو داشته باشند که اکثریت اونها همون افرادی هستن که با همدیگه و دست به دست همدیگه دادن برای تغییر حرکت کردن. من حالا واقعا وارد بحثه که این تغییر به چه میزان بوده و چقدر واقعی بوده و غیر واقعی بوده نمیشم، چون در صلاحیت من نیست. اما واقعیتش اینه که این همون مردم هستن. حالا باید اینها با همدیگه بترسن با ارائه این آمار اخبار و خانواده ها باید مراقب کودکانشون باشن، در حالی که اعدام در زندان ها تحت عنوان اعدام زندانیانی که متهم در واقع نگهداری مواد مخدر، خرید و فروش مواد مخدر هستن، اعدام اونها صورت بگیره، دائم شما میشنوید که صحبت از این میشه که مصرف مواد مخدر در جامعه رو به گسترشه. وقتی برای تمام اینها ما یک پاسخ داریم و اون این که در واقع مجموعه این آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به خاطر سیاست‌های مشخص جریان مسلط هست، شما حذف خواهید شد. شما میبینید افرادی که با کارنامه مشخص کار تو زمینه اجتماعی حضور داشتن تو جامعه الان در داخل زندان هستن. نمونه بارزش آقای سعید مدنی، ایشون رو همه اونهایی که در طول این سال فعالیتشون رو دنبال کردن میدونن که ایشون یه کارشناس مسائل اجتماعی است، در زمینه آسیب‌های اجتماعی صاحب نظر است، کتاب چاپ کرده، استاد دانشگاه هستن و ایشون الان داخل زندان هستن. چرا؟ چون از تحلیل اجتماعی که از این آسیب‌های اجتماعی ارائه میدن این هستش که مجموعه این مسائل به واسطه شرایطی که خود حکومت ایجاد کرده.
یعنی شما در
نه به این دلیل که بله.
یعنی شما در گسترش بزهکاری در جامعه دولت را مقصر میدونید، یعنی مسئولیت را
دولت هم نمیشه اسمورد. دولت به مفهوم کلاسیکش صحبت میکنیم، دولت دولتیه که پاسخ خوب باشه، دولت دولتیه که با انتخابات سالم سر کار اومده باشه، مجموعه ساختار سیاسی است که مقصر است. مگر دولت
بر همین مبنا، یعنی
نیروهای غالب، نیروهای مسلط در واقع سیستم نیست. و من فکر میکنم بهتر باشه که ما از ساختار سیاسی و حکومت اسلامی نام ببریم.
البته دقیقاً آیه رحیمی در واقع توضیح شما بسیار دقیق تر هست. من هم در واقع دولت را به معنای ابزار اعمال حاکمیت همون سیستم در نظر گرفته بودم.
دقیقاً درست هستش. و ببینید به لحاظ اقتصادی من خاطرم هستش، ما با شما یکی از مصاحبه‌های قبلی که من با رادیو شما داشتم در مورد هدفمندسازی یارانه، من به این اشاره کردم موضوع اشتغال رو چه کار می‌شود کرد با این حجم از در واقع تحریم ها و ناکارآمدی سیستم اقتصادی که وجود داره. بورژوازی تجاری ایران که تحت تسلط حوزه بازار و سپاه هستش، اگر کمی تولید رو هم در اون جامعه وجود داشت وابسته به بورژوازی مولد درون خود سیستم بود، اون رو هم منهدم کرده. یعنی در واقع یک خانواده که دچار بحران معیشت از مسئله اقتصادی هست، برای به دست آوردن نان خودش، برای به دست آوردن هزینه های زندگی خودش چه کار باید بکنه؟ چه کسی مسئول است؟ چه کسی مسئول منزوی شدن بیش از پیش جامعه ما در؟ چون ببینید وقتی ما بحث منزوی شدن میکنیم، عموما در واقع منزوی شدن رو به عنوان مفهوم سیاسی برداشت میکنن حداقل عامه مخاطبان، اما واقعیتش اینه که ما وقتی در مورد منزوی شدن صحبت میکنیم، در مورد فرآیند اقتصادی صحبت میکنیم. شما وقتی به لحاظ سیاسی خودتون رو منزوی میکنید، به لحاظ اقتصادی هم منزوی خواهید شد. و در این اقتصاد به هم پیوسته جهانی که در واقع به نوعی میشه گفت روش‌های معین و شناخته شده‌ای برای حضور پیدا کردن تو صحنه اقتصادی وجود داره، تعریف شده، حالا مطلوب یا غیر مطلوب کاری ندارم، شما اجازه نمیدید که این روش‌ها وجود داشته باشه و این کاملا هدفمند انجام شده. دولت که یا رژیم سیاسی که با اتکا به نفت میتونه به حیات خودش ادامه بده، دغدغه معیشت مردم رو نخواهد داشت. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، این اخبار، این تحلیل‌ها با هدف مشخص از جانب افراد مشخص با منافع مشخص ابراز میشه و که مشخصا برای فکر میکنم مردم ما روشن است، برای ایرانیان روشن هستش. آقایونی که برای آسیب‌های اجتماعی راه حل حضور پلیس در همه جا و به هر بهانه‌ای رو ارائه میدن، خاطرمون نره که در اواخر دوران آقای خاتمی با طرح امنیت اجتماعی حضور خودشونو در میدان اجتماعی شروع کردن. در واقع این شکل تکامل یافته حرکتی بود که از اون و پیش از اون حتی شروع شده. من مشخصا به امنیت اجتماعی اشاره طرح امنیت اجتماعی اشاره کردم که حضور پلیس رو در همه جا به صورت عینی ما از همون موقع دیدیم.
بله، در دوره آقای خاتمی بود که بودجه بسیج 60 برابر شد. آیه رحیمی، به چه رابطه‌ای بین این بدتر شدن اوضاع اقتصادی جامعه با گسترش خشونت و ناهنجاری‌های اجتماعی که هر روز هم ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنه وجود داره به نظر شما؟
مشخصاً خیلی رابطه بسیار روشنی وجود داره. وقتی که جامعه قراره به جنگلی تبدیل بشه که هر کسی که قدرت داره از منافع بیشتری بهره‌مند بشه و هر کسی که ضعیف است از منافع کمتری، و این قدرت و ضعف رو نه توانمندی های و ناتوانی های افراد که زور اسلحه و سرکوب روشن بکنه، طبیعی هستش که آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا میکنه. در زمینه این آسیب‌های اجتماعی ما بحث بیکاری رو داریم. بیکاری مادر در واقع این آسیب‌های اجتماعی هست که شما تو جامعه مشاهده میکنید. نرخ بیکاری در ایران بسیار بالا هست و افراد چه کار باید بکنن برای تامین معیشت خودشون؟ واقعا چه راه حلی باید داشته باشن؟ چه کار باید بکنن؟ طبیعی هستش که آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا میکنه وقتی حداقل استانداردهای زندگی برای افراد آماده نیست. به هر دری بزنن که نیازهاشون رو برآورده بکنن، نیازهای جسمی، عینی، ذهنی و اجتماعیشون رو برطرف بکنن. و خب طبیعی هستش که رابطش خیلی روشنه و شما از هر فرد عادی اون جامعه فارغ از اینکه چه شغلی میتونه داشته باشه بپرسید، او هم تاثیر این سیاست رو در زندگی خودش مشاهده میکنه. عمده تحلیلی هم که اکثریت مردم طبعا در این دوره دارن این هستش که عامل اصلی این وضعیت خود رژیم سیاسی است.
بله، من خاطرم هست در گفتگو با یکی از فعالین کارگری که در واقع یکی از اتهامات ایشون هم گفتگو با رادیو ندا هست، این بود که گفت اخراج یک کارگر در واقع به معنای اعدام اوست و این
و اعدام خانواده او. من میخوام اضافه بکنم و اعدام خانواده او، در واقع اخراج یک کارگر اخراج خانواده او هست، اخراج یک کارگر بی‌پناهی و ناامنی در خانواده او هست، اخراج یک کارگر معنیش این هستش که کودک این کارگر باید بره سر خیابون دستفروشی بکنه، اخراج این کارگر خیلی خیلی آسیب‌های اجتماعی دیگر رو در خانواده و زندگی او فرد ایجاد میکنه.
دقیقا، در واقع این توضیح شما بسیار دقیق تر بود. بله آیه رحیمی، پرسش اساسی اینه که چگونه میشه به یک جامعه سالم و شکوفا دست پیدا کرد که شاهد چنین آسیب‌های اجتماعی نباشیم؟
ببینید، اگر این سوال رو 4 سال پیش قبل از مسائل منجر به در واقع انتخابات از من میپرسیدید، شاید به شما پاسخ همین بود که ما کماکان باید در زمینه اجتماعی به فعالیت ادامه بدیم، تعریف مشخصی از مطالباتمون پیدا بکنیم و درک مشخصی از اطرافمون پیدا بکنیم. اما امروز پاسخ هم این نیست. این به این معنی نیستش که امروز ما همه اون چیزی رو که نیاز داریم آگاه هستیم. به هیچ وجه اینطور نیست و هیچ دوره هیچ فردی نمیتونه این ادعا رو بکنه. اما یه تفاوت عمده‌ای وجود داره و اون هم این هستش که در شرایط فعلی هر گونه روزنه تغییر تو زمینه اجتماعی، هر گونه روزنه تغییر در زمینه اقتصادی کاملا بسته شده. مطالبات کاملا، من تأکید میکنم کاملا مطالبات سیاسی هست و تنها مطالبات سیاسی هست که در این شرایط پاسخگوی این سیل از مسائل و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. اون آقایی که جناب دکتر اقلیما که در تحلیل همین آسیب اجتماعی که شما اشاره کردید اشاره میکنن به آگاه کردن خانواده ها، آیا آگاه کردن خانواده ها در این شرایط برای آنها در واقع نون شب میشه؟ آیا در این شرایط برای پدر خانواده شغل میشه؟ آیا در این شرایط حداقل معیشت میشه برای افراد؟ آیا با بحرانی که تو بخش مسکن وجود داره برای این افراد خونه میشه؟ در این شرایط همه ما میدونیم که نخواهد شد و فکر میکنم این نوع پرداختن به مسئله به نوعی لوس کردن این قضیه است. دوستانی که در سطح میانی با بهسیسی همکاری میکنن و تحلیل هایی از این دست میدن، بهتر است که به این هم اشاره بکنن که خود سازمان بهسیسی در واقع سیاست هدفمندسازی آسیب های اجتماعی رو داره دنبال میکنه، به این معنی که این رو به عنوان یک بیزینس خصوصی نگاه میکنه، در واقع به عنوان شغل خصوصی نگاه میکنه، این رو به نهادهای وابسته به بازار معرفی کرده. شما میدونید با این حجم از آسیب‌های اجتماعی کار بهزیستی این هستش که پروژه های محدودی رو به نهادهای معینی بسپاره که یعنی داره در واقع در زمینه حل آسیب‌های اجتماعی داره فعالیت‌هایی صورت میگیره. فارغ از این که یک بار واقعا ما تحلیل واقع‌بینانه از این آقایون ببینیم که موتور بزرگ در واقع تولید این آسیب‌های اجتماعی، موتور تحریک کننده و تشدید کننده این آسیب‌های اجتماعی خود رژیم سیاسی است و تحلیل‌های از این دست حداقل قبل از انتخابات بحث برانگیز سال 88 میتونه تا حدودی پاسخگو که نگویم در واقع تحریک کننده وقایع باشه و افکار عمومی رو به خودش سرگرم بکنه. اما امروز من فکر می‌کنم اکثریت جامعه به طور روشن درک کرده که تغییر اصلی باید در زمینه سیاسی صورت بگیره و این تغییر به مفهوم براندازی یا مباحث شبیه این نیست. تغییر سیاسی روشنی که باید انجام بشه این هستش که به نظر من تک تک ما به یه باور مشخص از اون سیستم سیاسی که میخواییم برسیم و سعی بکنیم که در واقع حول و حوش اون چسب اجتماعی رو تو جامعه تقویت بکنیم. شاید بشود که در واقع تغییر سیاسی مطلوب تو جامعه اتفاق بیفته.
آقای رحیمی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم در این تلاش‌های ارزندتون.
خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. برای تمام هموطنانم شادی و آزادی آرزو میکنم.
زنده و پایدار باشید.